خلائق الجميع اولا ننظروا الى ما خلق الله من شيء و ان عصا ان يكون قد اقترب اجلهم فبا اي حديث بعده يؤمنون تختلفوا الى باب الملا الاعلى و راهد المعلم شديد العقاب و راجعوا الیه مره بعد اخرى و کرتن بعد اخرى تفوزو بالوصول الى الغایت الوسطا به عنایت من الیه الرجعا انه هو الموفق المعین و بهی استعین یا واهب العقل مثل مهامدو الى جرابتن تهل مقاصدو یا من هو اختفا لفرد نورهی الله روی باطن فی روحوری بیدن از کردیم که مرحوم حاجی رضوان الله علیه ابتداعا در رابطه با نظم منظومه بیاناتی را بیان فرمودن و چون اون نظم دارای صعوبتی بود که وصول به اون مطالب از طریق نظم برای همگان میسور و سهل و آسان نیست، لحاظا فرمودن نیاز است که ما حتما شرحی بر اون نظم داشته باشیم و لذا شارح اون اشعار حکمت نیز خودی ایشان خواهند بود و در وصف شرح خودشان مطالبی را بیان کردن تا اینکه به اینجا میرسیم میفرمایند تنتهز الفرصه، حالا که چنین نظمی در مباحث حکمی رسید و شرح اون اشعار منظوم هم توسط این بزرگوار واقع شد، پس این فرصت را به هر حال غنیمت بشمارید و انتهزو و قیام کنید و تعلم الحکمه و تعلم حکمت بنمایید و تمم الکلمه، که این کلمه ممکن است اشاره باشد به کلمه وجودیه و ممکن است که اشاره باشد به کلمه توحید، که کلمه توحید مشروط است به ولایت در حقیقت تمم الکلمه، که اگر انسان به کلمه توحید بخواهد واصل بشود قطعا باید به شرط او که ولایت است نیز تمسک پیدا کند و استجلب الکید و الرحمه، که اگر به این نعمت حکمت دسترسی پیدا کردید و تعلم حکمت نمودید قطعا فیض و رحمت حقیقی در مقابل به هر حال امور موهومه اون رو شما جلب کردید. جلب فیض و رحمت حقیقی این است که انسان از معارف و حقایق با خبر باشد و از حقایق اطلاع داشته باشد، اما از امور واقعیه وهمیه دنیویه اگر انسان خبری هم نداشت چه بهتر. ان الله هو الکریم الوهاب، این رجز نیست که بخواد بخواند اینجا حقیقت بفهمه، یعنی منشأ اون فیض و رحمت حق تبارک و تعالی است و اگر شما سراغ حکمت رفتید و طلب حکمت از حق تبارک و تعالی کردید، خداوند چون فیاض علی الاطلاق است منع فیض نسبت به مستحقین نمی‌فرماید، هم کریم است، کریم حقیقی اوست که بی‌منت و بدون عوض کرم می نماید و هم وهاب است که هبه را هم امروز انشاءالله اگر رسیدیم در شرح کلمه یا واهب العقل توضیح خواهیم داد. و مرو نفوسکم، و نفسهای خودتان را اینچنین آموزش بدهید که الله تمرد به ملاهی خطواتها، این که این نفس عادت نکند به سرگرمی های خطوات خودش، چون نفس برای خودش سرگرمی هایی دارد، به این سرگرمی ها مشغول نشود و بازیچه هایی که موجب سقوط و پستی او خواهد بود، ملائب حفوات ها، ملائبی که موجب برحال سقوط انسان می شود، چون نفس به لحاظ این که برحال سری به عالم طبیعت دارد میخواد انسان را مشغول کند دائما به همین عالم طبع و به هر حال اعضا و جوارح و مشتهیات خودش، و مفاقب کبواتها، کبو به معنای به سرفرود افتادن است. مفاقب یعنی راهها، راههای تاریکی که موجب این که انسان به سر به زمین بخورد می شود. از این راههای اینچنینی که نفس در پیش روی انسان قرار می دهد، خودتان را عادت بدهید که دنبال اینها نروند. و مواقف لاتها و مناتها، اشاره است به این که نفس در حقیقت خودش یک بت بزرگی است و از این بت نفس به راحتی انسان رهایی پیدا نمی کند. عمری ممکن است مثلا فرض کنید حتی کار خوب بکند اما برای نفس باشد نه برای خدا، خیرات بکند اما برای نفس باشد، العیاذ بالله درس و بحث هم مشغول بشود ولی برای نفس باشد نه برای خدا. این خیلی مشکل هست. عبور از عالم نفس به این آسانی برای هر کسی میسور نیست. باید عنایت خاص خدا شامل حال شخص بشود تا اینکه از این عالم عبور بکند. و ما قانون نفسیم ان تؤمن الا به اذن الله. ایمان مرحله دوم قطعا اذن خاص لازم دارد، خود نفس نمیتواند. و مواقف لاتون که اشاره به بوتی که بنی زغیف داشتن و مناتها که بوت بنی حزیل بود، اینا دوتا بوت بودن که در جاهلیت خیلی مورد توجه بوت پرستان بودن. حالا از این قدیل بوتها و بلکه خود نفس بوت بزرگی که اعدا عدو بکه نفس و تلبی بین جنبه و لا تحین توان. دیگه الان هنگام سستی نیست. تا کی دیگه سستی؟ انسان بعد از آنی که فهمید حقیقت را اجمالا و راه را تشخیص داد و شریعت مقدسه که همه امور را برای انسان واضح و روشن فرموده است، دیگه جای تنبلی و سستی و اینها دیگه نمیمانند. مگر اینکه انسان به تعبیر عامیانش خودش را فریب بدهد و الا نه بهانه‌ای دارد که من راه را نمیدانم، نه بهانه‌ای دارد اینکه راه نمایان راه نیست. همه جزئیات و کلیات راه طریق معرفت را حضرات معصومین علیهم السلام و اهل بیت طاهر سلام الله علیهم اجمعین کاملا بیان فرمودند. یک کسی عذر نداره. فجعلوا دیدنکم رفض عالم دیدان. این عالم پست را عادت خودتان را به این دیدن و اون عادت است، برای این عادت خودتان را پرت کردن و کنار انداختن این عالم پست. بنابراین بگذاریم که دنبال دنیا نرویم و خداوند اون مقداری که در این نشأه انسان برای گذران عمر خودش به هر حال چی داشته باشد، پروردگار عالم نسبت به طالب علم تضمین فرموده است. روایت هم داریم دیگه در مقدمه کتاب شریف معالم که مراجعه فرمود، روایت در باب رزق نسبت به طالب علم چقدر واضح و روشن هست. اگر انسان دنبال معرفت خداوند تبارک و تعالی برود، خداوند تضمین فرموده است رزق او را می‌گیرد، غم رزق و روزی هم نباید داشته باشد. البته این گفتنش خیلی راحت است، عملش خیلی سخت. و نفس یعنی تکان دادن غبار عالم هادی حدوث که این عالم طبیعت دائما در تغییر و تبدل از این عالم هستان میگن، همه چیز در حال تغییر و تبدل است، این عالم را هم غبارش انسان تکان بدهد تا اینکه به هر حال آبیده به غبار این دفعه نشود. چرا این کارا را انجام بدهد و این دیدن انسان و عادتش بر این بشود؟ لاقتناص العلم و عرفان، برای به دست آوردن علم و عرفان. فلعل آن ترحل قد آن اول به معنی وقت است، آن دوم به معنی قرابه است. شاید هنگام ترحل و کوچ کردن از نشأه دنیا به نشأه و هر حال حقیقی رسیده باشد و نزدیک شده باشد. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله فقد وقع اجره علی النار. این خروج از بیت، اهل معنا اینجوری استفاده کردن، یعنی از بیت دنیا و از بیت نفس خودش اگر خروج کند و هجرت به پروردگار به طرف معرفت اسماء و صفات اختبار به تعالی برود، اجر او با خدا خواهد بود. کما قال الله تبارک و تعالی اولم ینظروا الی ما خلق الله من شیء، استفهام در مقام توبیخ است، یعنی چرا این چنین کاری رو میکنن و چرا اهل نظر نیستن نسبت به خلق. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، آجال ما آجال مقدره خیلی سریع و برای وقوع هست، کسی هم تضمین ندارد که کی میرسد، لذا در این امور باید انسان فکر کند به روز آخر هست، ولی در امور دنیا نه، تعلل ببرزد ولی امروز فردا شده این نداره، فردا پس فردا شده این نداره، ولی در این امور یه فرصت چیزی میتونیم، حالا اینا رو بذاریم بری بعدها. فبعد یه حدیث بعده یؤمنون فاختلفوا الى باب الملع الاعلا، رفت آمد کنید، آمد و شد داشته باشید به باب الملع الاعلا، و راودو المعلم شدید القوا که مراد عقل فعال و رب و نوع انسانیست، یا اینکه بگیم مراد خود حق تبارک و تعالی است چون مبدع اوست برها، و راجعو الیه مرتن بعد اولا، یک بار و دوبار نه مکرر و کررتن بعد اخرا، که اگر این اختلاف آمد و شد و این مراجع و به هر حال رفت آمد واقع شد، تفوزو اینجا فائز میشون که چی؟ بالوصول الی الغایت القصوا، این که به غایت القصوا انسان میرسد، که اون غایت القصوا چیست؟ یعنی مقام معرفت، به عنایت من الیه رجعه که پروردگار عالم است، انه هو الموفق المعین و بهی استعین، یا واهب العقل لکل محامدو. غایت القصوا را نهایت سیر سالک اون مقام فنا است. این فنا اینه که گفتی می شود معنیش اینه که شخص مشاهده می کند که فاعل در نظام وجود فقط حق تبارک و تعالی است و اسماء و صفات حق را شهود می کند در هر شیء و خود را هرگز نمی بیند، بلکه ماسوای حق را هرگز نمی بیند. حالا در بحث‌های بعدی بیشتر توضیح داده می‌شود. یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب تن تحل مقاصد، تعبیر به یا که برای منادا به کار برده می شود، منادای بعید، این از این جهت است که هر قدر انسان این معنا را خداوند تبارک و تعالی در او قرار داده است که دنبال معرفت پروردگان عالم برود و به تعبیر اون بزرگ اون معنایی را که در ملائکه حتی قرار نداد، چون اون عشق و شوق که نسبت به پروردگان عالم در انسان هست در ملائک نیست، اونا دائما در حال عبادت هست ولی عبادتشون بر اساس شوق نیست، انسان هست که حب و شوق در او قرار داده شده هست و این معنایی است که مختص انسان هست و در غیر انسان نیست. علی‌ای‌حاله معذاله که این مقام خلافت اللهی و اختبار و تعالی و وضع امانت بر دوش او نهاده شده است، معذاله که حق تبارک و تعالی اجل است از خلق خودش و اونقدر چون در این حالی که دنوب دارن آلن که دنوب کلام مبارک آقایی سلام داره است، در این حالی که اقرب من حبل الورید هست ولیکن آله و از اون مقام علوی که احدی اونجا راه ندارد هرگز تجافی ندارد. اینجور نیست که خداوند که دنوب دارد اون مقام شامخ خود را رها کرده باشد، در این حالی که دانیست آلیست و در این حالی که آلیست دانیست، چرا؟ چون شعن بسیط الحیلی هست که لا یسز و انحیفت وجودی شی، همه در همه جا هست بدون اینکه همه با او با اون عنوان کنه او باشد باشده، هر کسی او با همه موجودات هست ولی موجودات چطور؟ با وجود هر کس به اندازه وجود خودش معیت دارد با خداوند، ولی معیت متقدم با مقدم، رقیقت با حقیقت. حالا تعابیری است که باید بعدا در جای خودش توضیح داده شود. لذا به یای خطاب از این جهت که در این حالی که ما معزونیم به این که او را یاد کنیم، ولی این اذن موجب این نمی شود که ما چنان قربی داشته باشیم که بتوانیم با ندای قریب او را ندا کنیم، بلکه باید به یا که مقام عظمت و رفعت او را برساند. یا واهب العقل و اول ما خلق الله، روایات یاد داریم که عقل است. در تفسیر عقل و تعبیر انشاءالله فردا خواهم عرض کرد که برحال این عنوان عقل بر معانی متعددی اطلاق می شود، کما اینکه صدر المتقدمین در اسفار هم به مقداری از اون معانی اشاره کرده است. اطلاقات عقل و معانی که برای عقل ذکر شده است و در اصطلاح به کار برده می شود، اینا رو توضیح می دیم. فردا انشاءالله عرض می کنم که اگر خواستیم بنویسیم بنویسیم. در اینجا مراد از عقل همون اول و ما خلق الله هست، ولذا تعبیر واهب آمده است نه وهاب، چون در اینجا و ما امرنا الا واحده که همون عقل هست، اول و ما خلق الله هست، تعدد در این جهت نیست که وهاب گفته می شود. گرچه در این حال نگه تعالی وهاب است نسبت به عالم طبیعت، چون کسرات موجودی در عالم طبیعت لا تعد ولا تحصاست، اما به اعتبار اولین مخلوق که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست که عقلم اطلاق بر او شده است، حق مخلوقون به هم به او اطلاق کرد، اطلاعات متعددی دارد. اون شیء واحد هست و حقیقت واحده هست، تعدد در اون نیست. بزا واحد بل عقل فرمود، نفرمود یا وحا بل عقل، یعنی مبالغه در اینجا که داله بر تسلط هست بیان نگرده است. ای هبه کننده عقل لکلمه هامدو، کل حمدی که در نظام وجود واقع می شود از هر حامدی بر او واقع خواهد شد، اعم از این که اون ستایشگر بداند یا نداند، متوجه باشد یا نباشد، چون هم بر امر جمیل واقع می شود و مبدع جمال در نظام وجود حق تبارک و تعالی است. شما هر جمالی را در هر موجودی که مشاهده بکنید منتهی می شود به پروردگار عالم. حالا اون صاحب جمال متوجه انتهای جمال خودش به حق باشد یا نباشد، شما بر اون امر جمیل حمل میکنید و اون امر جمیل چون مبدع پروردگار عالم هست، پس بنابراین هر محمدی که در نظام وجود واقع بشود به حق تبارک تعالی منتهی خواهد شد. الا جناب کن تحل مقاصدو، همه هم چه با شعور چه بدون شعور به جناب حق تبارک تعالی یعنی به اسماء و صفات او رجوع کنند و همه دنبال اون کمال مطلق هستند، که کمال مطلق عبارت از همون اسماء و صفات حق تبارک تعالی. نهایت فرق بین ایمان و کفر این است که مؤمن میداند طالب چیست و دنبال چیست، اما کافر مستور است، نمی‌بیند چه چیزی را طلب می‌کند. خب شما دقت بکنید، مثلا فرض کنید کسی که دنبال علم است، چون علم را کمال ثانوی پس از وجود برای خودش می‌بیند، دنبال علم. شما ببینید همه دنبال هستی هستند تا بحث مثلا مرگ به وجود میاد، چون در اذهانشان این است که مرگ را نیستی می‌دانند، وحشت می‌کنند. پس معلوم شد هر کسی هستی را دوست دارد و میداند هستی برای او دائمی نیست، لذا دنبال هستی دائمی میگردد. خب قهرن این طالب حق تعالی است، چون مبدا هستی اوست، پس این دنبال حق میگردد. حالا پس از آن اینکه نسبت به هستی به هر حال واجد شد، با قطع نظر اینکه حالا دوام داشته باشد براش یا نه، اونو کار نداره، کمالات بعدیه ای را که سراغ او میرود، مبدا اون کمالات هست، مثلا دنبال علم میرود یا حتی دنبال قدرت ظاهری میگه، قدرت کمال میگه. هر قدرتی در هر جا باشه، چه قدرت ظاهری چه قدرت حقیقی، همه اونا برمیگرده به پروردگار عالم. علم و دانش مبدأ او پروردگار، چه علوم ظاهری باشه چه علوم واقعی و حقیقی باشه، مبدع شرق وارد داره. پس همه دنبال او هستن، اما ادهی او رو در مظاهر دنیا بیده دستجو می کنن، ادهی اهل همتن و به حقیقت راه پیدا کردن، او رو در باطن نظام وجود دستجو می کنن تا برخواد جایی که اونهایی که دیگه در آثار تردد ندارن بیان شریف از سید شهدا سلام الله علیه این فرمان الهی تردد در آثار یوجب و بعد المزار، دیگه در آثار سراغ حق رو نمیخوان بیرن، از همون نظر اول به مؤثر نظر میکنن. اهل هیبتو چون واحد فرمودن در شرح میفرمان هیبه افادت و ما ینبغی لا لعوزن و لا لغرزن. هیبه اون از که شخص عوض در نظر نگیرن، خاصه به در قدر برگرداند این نباشه. پس اینی که در عرف مرسوم هست و مردم انجام، این هبه نیست، این داد و ستد است. برحال هبه حقیقی اون است که عوض در میان نباشه، این اولا. و ما هرچی در نظر بگیریم تا شخص به مقام فنا نرسد بدون عوض کارهاش نیست، هر کاری که انجام میده دیگه عوض میکنه. اونهایی که به مقام شامخ معرفت رسیده اند مثل حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، اونا این چی میدن؟ انما نطعم و کم لبش الله. اونجا صحبت عوض دیگه نیست. حتی در تفسیر منهج صادقین یادم هست در اونجا دارد که حتی این اون ایشان میفرماید این انما نطعم و کم لبش الله را هم حضرات نفرمودن، حق تبارک و تعالی اخبار از باطن وضع اونها فرمود، یعنی حتی همین کلمه را هم بر زبان جاری نکردن. یعنی وقتی کاری رو شخص انجام میده میگه به قصد فقط قربت، با گفتن هم رو نیست، یعنی واقعا نمیده، یک وقت واقعا به قصد قربت، ولی میگه به قصد قربت میگه، این یک مرحله است. این وقتی همین هم بر زبان جاری نمی کنه. اونهایی که به نهایت تمام رسیدن این چی میده؟ هازا عطا اونا همنون او امسک به غیر حساب. اون که رو که اون حضرات بدهد نه عوض میخواند انسان و نه پس بگیرد، ولی خود انسان قدردانی نکند و از دست بدهد. ولا لغرزن، این اشاره هست به کلامی که متکلمین نوعا قائلند، تخت بارد دالا عوض ندارد در فعلش، اما غرض، غرض بنابرای تحقیق جز خود ذات حق تبارک و تعالی چیز دیگری نیست. حق تبارک و تعالی اینجوری نکرده. حالا این شعر معروف مشهور که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، اینم باز باید بگیم معالش برگرده به خود حق تبارک و تعالی، اوست که به هر حال غایت فعل خودش هست. والمراد بالعقل اما العقل الکلی الذي هو كصورة للعالم الطبيعي وكفصل محصل له وبالجمله جهة وحدة له وقد كانت النفوس متوسطة في قبول تلك الفائدة والعائدة. در اینجا عقلی که در اینجا به کار تعبیر فرمودن، میفرمایند مراد از این عقل عقل کلی است. این عقل همون وجود منبسط هست، اون حقیقت واحده است، یا به تعبیر فیض مقدس هست که اون وجود کلی است. کلی کلی مفهومی مراد نیست، کلی وجودی مراد هست، کلی در اصطلاح عرفان و فلسفه یعنی حکمت متعالیه. کلی به موجودی میگن که اون دارای وسعت باشد، اوسع موجودات پس از حق تبارک و تعالی حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است که به وجود او اون وجود محیط است به تمام موجودات، که تعبیر میفرماید این عقل کلی مانند صورتی است برای عالم طبیعی. این صورت نه شکل و قیافه ها، صورت در اینجا صورت شی یعنی ما بهی یکون شی هوه هوه، یعنی فعلیت شی بوست، این عقل کلی موجب فعلیت عالم طبیعی است، چون عالم طبیعی فعلیت او، اون چیزی که عالم طبیعت به واسطه او شده از عالم طبیعت و تحقق پیدا کرده است، به واسطه همون عقل کلی، به واسطه همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. در حدیث هم داریم دیگه، لولا ما خلقتون افلاک، مگر ما در اعتقادات خودمون اینو نداریم که لولا الحجت لساخت ارزو به اهلها. این ارز نه این کره زمین که در ذهن بعضی ممکنه بیاد، یعنی ارز ماهیات نظام وجود. این ارز شامل حتی مجردات هم میشود، لساخت ارزو به اهلها، یعنی حتی ملائکت الله هم از بین میروند. این نیست، اون حجت به واسطه ایده حق است و ما سوی الله، تمام ملائک هم مرتزقن از همین حقیقت ولایت. این عرض را تعریف کردن به جهت این که ماهیات نیست، من حیث ذاتشان لیسن و هیچ ندارن، لحاظا ماهیات از این جهت همه عرضن و هیچ چیزی از خودشان ندارن، در مقام پستی و خفت قرار دارن. این مقام پستی که لیسیت، یعنی چه پستی؟ بیشتر از این که هیچ چیزی از خودشان نداشته باشد، گدا و برهنه تمام باشد، این دیگه از این رسواتر، از این رسوایی بیشتر دیگه نیست. این رسوایی فقط برای انسان ها نیست، فکر نکنید این رسوایی فقط برای کوه و دشت و دریا و انسان، برای ملائکه هم این رسوایی است. چون سیه روی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله و اعلم. شبستری میفرماید این سیه رویی و رسوایی که ما سوی الله دارن همش هست، در این نشأه هم هست، در نشأه دوم هم هست. فکر نکنید از اینجا رفتیم اونجا دیگه لباس خوب تنمان بکنه، نه، الان بهترین شکل ترین لباس هم داشته باشیم بازم روسیه هم شده، چون هیچی نداریم از خود ما. واسطه ای فیض در تمام مراتب وجود همون حجت هست که لولا الحجت لساخت الارض، حالا تعبیر بکنه از اون دو حجت، تعبیر بکنه از اون به اون عقل کلی، چون عقل کلی به لحاظ ظهورش در این نشأه متعددن، ظهور در آقام مومنون سلام الله علیه، حضرت مجتبی سلام الله علیه، حضرت سید شهداست تا الان، حضرت حجه سلام الله علیه و عجل الله فرج و شریف. اما به جهت باطن ولایت یک حقیقت بیشتر نیست، همون نور واحد هست.
واسطه
مبدع فرزندگار عالم هست. خب این پس بنابراین این عقل کلیست که موجب فعلیت موجودات است و فعلیت این عالم طبیعت به واسطه اون عقل کلی است که اون به منزله صورت است، یعنی ما به شیء هو هو، صورت به این معنا نه معنی شکل و قیافه ها، نه این شکل عالم طبیعی، نه، یعنی فعلیت عالم طبیعی حد واسطه و مانند فصل، فصل فصل منطقی مراد نیست، فصل حقیقی است که مقدم شیء است، فصلی است که محصل اون عالم طبیعی است، فصل حقیقی مراد هست. و بالجمله جهت و وحدت له، اون عقل کلی یک جهت وحدتی دارد که و ما امرنا الا واحده، و به جهت اون وحدت جامع همه فعلیات و کمالات نظامه وجود هست. ولحاظا او در حقیقت به خلق او تمام نظام وجود خلق شده هست، از انسان و غیر انسان. حالا این تعبیر رو دارن که آقا امیمون سلام الله علیه فرمودن که من پارت به کاب بر بیدارم به کاب یک دو ختم قرآن میکنم، یعنی نظر به وجود شریف خود که میفرماید نظام وجود و قرآن تکوینی آفرینش را به هر حال نظر میکنه، نه اینکه اقرار میکنه شروع میکنه به خواندن قرآن از اول تا آخر. این تازه مربوط به عالم الفاظ میشود، یعنی یک مشاهده به حقیقت ولایت در حقیقت یک نوع قرائت قرآن هست. یاد دارد که مثلا شخصی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض که آقا من از شیعیان، و آقا امیرمومنین سلام الله علیه عرض که آقا شیعیان حضرت من در شما در چی نمیبینم در اینکه شما از شیعیان ما باشید، کجا رو نگاه نکردید، به باطن وجود خود نگاه میکنه، همه چی رو میدانند. حالا تعبیر میشه از این حقیقت که مراجعه به باطن وجود خودشان هست، گاهی به همون جفر و جامعه که در روایات وارد شده است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم واجد این مقام بودند که در اون علم ماکان و مایکون و ما هو کائن وجود دارد. این جهت وحدتی برای آن عقل هست. وقد کانت النفوس متوسطتن فی قبول تلک الفائده، ول قاعد نفوس جنبه وساطت دارند از جهت ذات، چون تجرد دارند سر و کار با عالم مجردات از جمله عقول خواهند داشت، و از طرف فعل چون مادی هستند لذا ارتباط با عالم طبیعت و ماده دارند، لذا میشوند واسطه فیض از عقل به عالم طبیعت. حالا از این نفوس، حالا اهم از نفس انسانی باشد یا نفس فلکی باشد یا نفس حیوانی باشد، تعبیر به ملائکه هم در لسان شریعت شده است که اینها واسطه فیضند. حتی روایت داریم که برای یک قطره باران ملکی بر او مبتر است، یعنی موجود مجردی است که فیض را از مجرد تام که عقل هست اکتساب می کند و به موجودات مادون خودش می رساند. متوسطا در قبول اون فائده از عقل و عائده بچی به معالم طبیعت. و اما المراد به العاقل، اینجا نیاز است که ما اصطلاحات عقل را و اطلاقاتی که هست توضیح بدیم و بعد بگیم اون چی که متناسب است با عنوان عقل در این شعر و در محل بحث ما کدوم یکی از اون معانی هست. توضیح ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.